بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین تولد انسان کامل قطب دایره امکان ابن نبع العظیم امام زمان حجت حق را به همه دلهای با تراوت به نور حضرت و منتظران به عدالت اون حضرت تبریک عرض میکنه. بحثی که خدمت عزیزان داریم یکی مقام حضرت و یکی تأثیر حضرت، جزوه ای خدمتتون داده میشه به جهت این که انشاءالله نتیجه ای گرفته بشه، یواش یواش این سطور جزوه را میخونیم. سعی شده است از سخن بزرگان دین خیلی تا اونجا که قدرت داشتیم آسان مطلب را جمع کنیم که ببینیم ماشیعه ها این که اینقدر محکم پایه این اعتقادمون ایستادیم این مبناش کجاست. در روایت که به حمد الله میدونین هیچ مشکلی نداریم. من دیدم حتی یه تکه خیلی خوبی از فرمایشات بزرگان روایات رو در آوردن، هم در شیعه هم در اهل سنت، در مورد این که این دین باید به یک کسی ختم بشه، اولا از قریش باشه، در ثانی دوازدهمینی باشه که پیامبر بنابر روایت جابر دونه دونه اسماشون رو آورده است تا دوازدهمین. یعنی پس در روایت هیچ مشکلی نداریم، میمونه که آیا ادله هم کنار مسئله هست. من در این صفحه اول این جزوه‌ای که خدمتتون داده شد این ادله رو از زبان بزرگان نقل کردم، با حوصله یکی یکی بخونیم ببینیم چی میشه. شروع اینجوری شده است: ای خدای بزرگ، چشم ما را به حاکمیت و ظهور کسی عطف کردی که آرزوی دیدارش ما را بیقرار کرده است، پس خدایا به حق خود او ما را از دیدار آن منجی عالم محروم نگردان. ای خدای بزرگ، تو را سپاس که جهانت را بدون راه نما نگذاشتی و تو را سپاس که وقتی پیامبرانت سخنانشان را گفتند و رفتند و آخرین پیامبرت هم سخنانش را گفت و رفت، ما را به حال خود رها نکردی، بلکه ما را به سوی اهل البیت معصومش راه نمایی کرد. یعنی پیامبر بعد که نبوتشون تمام شد اشاره کردن که انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله اترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما فلن تزلوا ابدا. روایت های متواوت این که میبینین حدیث ثقلین چند جور هست، چون چند بار گفتن بارها پیامبر گفت مردم من شما رو نمیذارم به حال خودتون. اون که گفت حسبنا کتاب الله، کتاب الله را زیر پا گذاشت. وقتی پیامبر در حال احتضار بودن، پیامبر گفتن که کاغذ و قلمی بیارید تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشید. حدیث قرطاس مشهور است، سندش هم من از اهل سنت دارم الان تو ذهنم هست. اون آقا گفت که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس. قرآن میگه که هرچه پیامبر میگه جزء دینه. خب طبق قرآن هرچه پیامبر میگه جزء دینه. حالا قرآن میگه که پیامبر اینهاش رو از سر دین میگه، حالا پیغمبر هرچی گفت پس جزء دینه. پیامبر گفت کتاب و قلمی بیارید، کاغذ و قلمی بیارید، اهل البیت منو حفظ کنید، اهل البیت شما رو نجات میده. پس تو این قسمت دوم سریع رد بشیم، میگیم پیامبر کاری کرد که بعد از خودش ما به مشکل نیفتیم. اگه کسی به مشکل افتاد دستشو از دست پیامبر در آورد. جمله را بخونید، ما را به سوی اهل البیت معصومش راهنمایی کرد و آن اهل البیت هم به حق ما را راهنمایی کردند و نگذاشتن در آن بی سر و سامانی بعد از فوت رسول الله صلوات الله علیه و علی آله آبائه اجمعین. ما طعمه اختلاف ثقیف سازان شدیم و از مقصد باز بمانیم. اینم که میدونید بعد از فوت پیامبر چون حرف پیامبر نشنیدن افتادن به جون هم، اختلاف شد. آقا نمیخوام وارد این بحث بشین، ولی یادتون باشید، یادتون باشه پیامبر نشون داد راه اینه. جهت ما بعد از فوت خودش برای همه روشن بود. برای همینم بعد از 25 سال اومدن دور امیرالمومنین را گرفتن. بعد از فوت یا مرگ عثمان اومدن دور امیرالمومنین گرفتن. حضرت میفرماد اینقدر جمعیت زیاد بود که حسنین من نزدیک بود تلف بشن. عبای پیامبر دو تا تکه شد، عبای امیرالمومنین. یعنی چی؟ یعنی مردم بعد از 25 سال فهمیدن چه کلای سرشون رفت. خب پس تا اینجا رسیدیم که پیامبر ما را ما را بعد از خودش بیراه نما نگذاشته است. حالا سه را میخونیم. ای خدای بزرگ، تو را سپاس که پس از فوت 11 معصوم و ترس به انتها رسیدن سلسله 12 گانه معصومین و هادیان علوی، 12 را زنده و غایب نگه داشتی تا هر کس همت کرد از راهنمایی غیبی او محروم نشه. پس چطور شد؟ ما آنی که خطر پیش اومد دیدیم. شما رو اینا فکر کنید، میبینید از امام رضا به بعد خطر این که امام از دست ما برند هست. حتی شما میبینید امام هادی علیه السلام از پشت پرده بعض موقع صحبت میکنه، یعنی هم شرایط اجازه نمیده ارتباط را، همم که ائمه میخوان آماده کنن ملت را که مردم عادت کنید به ارتباط غیبی با ائمه. شما میبینید که خود ائمه زمینه ارتباط غیبی باشون را فراهم میکنن. اصلا چرا یه غیبت صغرا داریم یه غیبت کبرا؟ برای اینکه مردم بفهمن که یواش یواش باید از دور با واسطه و یواش یواش از واسطه هم بالاتر با غیب ائمه ارتباط داشته باشن، که یعنی امام زمان. پس دوازدهمینشون با ارتباط غیبی با ما ما را هدایت میکنه، که انشاءالله در بحث بعدی میگم. ادامه. ای خدا، با 11 امامت این تکه را جناب شیخ بهایی در 40 فرموده است، خوبم فرموده است. ای خدا، با 11 امامت زندگی صحیح را به ما نمایاندی تا بدون الگو نمانی. اینا اون شبم عرض کردم تاکیدش بکنم. ببینید، شما بالاخره تو این دنیا یا شرایطتون مثل امیرالمومنین علیه السلامه، یا خب امیرالمومنین چطوری زندگی که خب ما هم میکنیم، یا شرایط دور مثل امام حسن امام حسین سلام الله علیه ماست، یا امام سجاد یا بقیه امام علیه السلام. یعنی 11 امام اومدن، هر جور که زندگی شما در هر شرایطی باشید اینا نشون دادن. یعنی چه حکومت زشت هارونی باشه بازم باید مسلمان باشین، مثل چی؟ مثل امام کاظم. چه دعوای بین ابرقدرت ها باشه بازم باید مسلمان باشید، مثل امام باقر و امام صادق علیه السلام. هر شرایطی زندگیتون هست مسلمونی باید بکنید. یکی از بحثایی که متاسفانه گاهی وقتا میشه که آیا اگه شرایط عوض شه احکام اسلامی هم عوض میشه؟ ابدا و اصلا. شکل مسلمونی غیر اصل اسلامی است. همیشه باید مسلمون باشی. میخواد شرایط عوض شه، میخواد تکنولوژی بیاد، میخواد که نه مثل قدیم با خر و قاطر این ور اون ور بره. مسلمونی که با این چیزا تغییر نمیکنه. یعنی اگه دنیا جدید شد میشه زن فکل بذاره؟ که چه ربطی به دین داره؟ این از صراحت آیه است که حق نداره، حرامه. این یه نکته است که شرایط دینداری را عوض نمی کنه. شکلش را عوض بکنه طوری نیست که شکلش را عوض کنه. رضا خان میاد سر کار میگه زنا بی حجاب بشن، حکومت ستم میخواد را بندازه، علما دستور میدن زنا از خونهاشون بیرون نیان. چرا؟ چون میخواد بی حجابشون کنه. حالا زنا از خونه بیرون نیان حکم دینه است یا در شرایطی که خطر برای جامعه هست؟ خب بیرون نمیان. خب ما قبلش مگه نداشتیم که زنها میمدن حرکت داشتن، اجتماعیات داشتن؟ در زمان ناصرالدین شاه شما میبینید نه، زنها تو اجتماع تحرکشون بیشتر زمان رضاخانه. چرا؟ چون شرایط خودتون بزرگان مجلس یا میدونن یا براشون گفتن، منم تاریخ خوندم، من که خودم نبودم اون زمان. شما دقت کنید دین عوض نمیشه. 11 امام هر کدام در شرایط خودشون یه جوری دینداری رو نشونه ما دادن. حالا دنباله رو نگاه کنید. تا بدون الگوی کامل نمانیم و با 12 هدایت‌های غیبیت را بر ما مرحمت فرمودید. ما در قرآن داریم که امام فقط تشریع نمی کنه، تکوینم به عهده امامه. یعنی امام میتونه شما را درونتون را عوض کنه. و جعلناهم ائمه تو قرآن داریم. ما این پیامبران امام قرار دادیم، پیامبران بنی اسرائیل، یعنی بچه های حضرت ابراهیم علیهم السلام. از فرزندان حضرت ابراهیم به بعد اینا امام هم هستن. قبلی امام نبودن، پیغمبر بودن، نبی بودن، ولی بودن، امام از این به بعده. قرآن می فرماد که وجعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. اینا رو ما امام قرار دادیم. حالا امام کاره چیه؟ یهدون به امرنا، هدایت میکنه امر ما را، به امر ما هدایت میکنه. علامه عزیز در المیزان اینجا یه نکته زلالی دارد. ایشون میگه که امر یعنی کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینه که بگه بشو و میشه. میگه مقام امام اینه که میتونه بگه بشو و بشه، یعنی تصرف فوق تشریع بکنه، تکوین، یعنی اراده کنه یه کار بشه، همون کاری که خدا میکنه. شما ببینید یه وقت این ضبط رو میخواید بسازید چقدر طول میکشه؟ یک ماه. یه وقت میخواید تو ذهنتون ایجاد کنید چقدر طول میکشه؟ هیچی. خدا دو تا کار میکنه، یکی دنیا رو به تدریج میآفرینه، دیدی مثلا فردا رو فردا میآفرینه، یعنی تا امرو نباشه که فردا نمیاد. اینا بهش میگن خلق، ایجاد با زمان. یه وقت میگه بشو و میشه، اینا میگن ابداع یا امر، ایجاد بی زمان. پس خدا در ایجادش ولله الامر والخلق، خدا هم مقامش مقام امر هم مقامش مقام خلق. امام هم همین دوتا مقامو داره. امام هم به شما دستور میده، دین میاره، تشریع میاره، تفسیر میکنه برای شما، تأویل میکنه، هم آقا نظر به شما میکنه، مثل طلا میشه. امام نظر غیبی میتونه بکنه، بهش میگن هدایت به امر. حالا الان شما از کدام محرومی؟ والله از هیچ کدام. تشریع یعنی دین آوردن و دین را به شما ارائه دادن را 11 تاشون انجام دادن. منظورم از تبیین دین، خود دینا که پیغمبر میاره، میمونه تکوین و تصرف غیبی. امام کجا غایب؟ امام زمان شما نظر کنه به قلب شما عوض میشی. پس امام هدایت قلبیش رو که همین حالا میکنه، غایب نیست. اون روزم که پیامبر بودن و ائمه بودن دو تا کار میکردن، با حرفشون و گفتارشون و عملشون دستورات دین رو به شما نشون میدادن، با نظرشون شما رو عوض میکردن. این که شنیدن میگن رضایت امام زمان در هر زمانی باعث میشه که الطاف غیبی بر ما برسه، یعنی امام زمان شما نظر کنه به قلب شما، هدایت باطنی کرده است، هدایت باطنی کرده است. در شرح احوال ابراهیم ادهم داریم، ابراهیم ادهم دم در امام رضا بوده است. مثلا کارش چی بوده؟ دم دری امام رضا. میگه بعد از مدتی تو ذهنم است، 8 سال افتخار دم دری امام رضا را داره. میگه بعد از 8 سال حضرت دستشون را گذاشتن لب روی شانم، گفتن بگو لا اله الا الله. من که این همه میگفتم لا اله الا الله. میگه یه مرتبه امام امر کردن بگم لا اله الا الله، میگه گفتم لا اله الا الله، دیدم دنیا عوض شد، دیگه یه جور دیگه میبینم، دیگه دنیا برام یه چیز دیگه است، خبر چیز دیگه میده. ما اصلا ساده نگیرید، حتی این مسئله صیغه ای که ما میخونیم، علما به خصوص اینا رو خوب برای شما گفتن، فقط من برای اینکه یادتون نره، ما این صیغه ای که میخونیم رو شما میدونید اولین شرطش نیست که باید با قصد انشا خون. این تو فلسفه اسلامی کلی حرف روشه، به قصد انشا خون یعنی اون که میخواد صیغه بخونه ایجاد میکنه یک ارتباط را، ایجاد. بعد مردم میگن آقا چه فرق میکنه حالا قبل از صیغه با بعد از صیغه چی شد؟ دوتا کلمه شد. خب نمیدونی علمش را نمیدونی، قوانین غیبی را نمیدونی، تأثیر غیب را بر انسان نمیدونی. به قصد اصلا اگه کسی به قصد انشا نخونه صیغه باطل است. خود علما این را به شما گفتن. میخوام نتیجه بگیرم که حالا امام زمان قدرت کله، پس هدایت خاص هم به شما میکنه. اینجا نوشتیم چی؟ نوشتیم که با 12مینشان هدایت های غیبیت را بر ما مرحمت فرمودی. الهی شکر، زیرا که جان هر انسانی با انسان کامل روبروس و از او مدد میگیرد، زیرا که او صاحب ولایت کامل و خاتم ولایت کلی است و هر کس بخواهد در مسیر ولایت وارد شود باید با بعد غیبی از شما مگه یه بعد غیبی ندارید؟ منتون، هیکل من شما که بعد ظاهری مونه، این که چیزی نیست، این که هیکل است، این که ابزار است، مثل اساس. اصل شما بعد غیبیتونه، بعد غیبی شما خود شماست، اون وقت بعد غیبیتون باید نورانی بشه تا خودتون نورانی بشید. اون وقت بعد غیبی شما با چی نورانی میشه؟ با غیب. غیب کل، انسان الکل، حضرت حجت صلوات الله علیه و آله. این را توی یکی از متن دیگه شرح دادم، همینجا میگم تا این متن نتیجه بگیره. ببینید، عذر میخوام که اون مسجدم اینا گفتم، ولی مجبورم دوباره بگم تا بتونم بحثمو بکنم. ببینید، شما انسانیت را چی میدونید؟ چیزی هست یا چیزی نیست؟ رو این فکر کنید. مو داشتن انسانیت نیست، چون حیوانام دارن. گوشت داشتن انسانیت نیست، چون بقیه هم دارن. این شکلی بودن که من و شما، خب میمون هم خیلی با ما فرق نمی کنند، خصوص گوریلا. گوریلا خیلی شبیه ما. خب پس هیچ کدوم اینا انسانیت نیست. انسانیت یک حقیقتیست در انسانها که کم و زیاد میشه. به قول فیلسوفا مقوله به تشکیکه، مثل نوره. نورا دیدین شدید و ضعیف میشه، اما این دیوار شدید و ضعیف نمیشه. نمیشه بگم دیوار مسجد بلال دیوارتر از مسجد مثلا انبیاست، نمیشه. مقوله به تشکیک نیست. حالا اصطلاحاشو ول کنید، ولی مطلب خوبیه. اما میتونیم بگیم نور شدید و ضعیف میشه. درست شد تا اینجا؟ بگوید ببینم دیوار چیزیه است یا یخت آجره؟ دیوار چیزی نیست، اما نور چیزی است یا چیزی نیست؟ نور چیزیه، اما دیوار چیزی نیست. آجر رو سری هم کرده، ما اسمشا گذاشتیم دیوار. راست راسته که دیوار چیزی نیست، یخت آجر و رنگ و گچ سری هم کردیم گفتیم دیوار. خود دیوار چیزی نیست، اما نور خودش یه چیزیه. حالا نتیجه میگیریم، اون که شدت و ضعف پیدا میکنه چیزه یا اون که شدت و ضعف پیدا نمیکنه؟ اون که شدت و ضعف پیدا میکنه چیزه. خب حالا انسانیت شدت ضعف پیدا میکنه یا نه؟ پس انسانیت چیز است، ولی حسن و حسین اسم است. به قول فیلسوفا خیلی خوب میگن، میگن هر چیزی که مقبول به تشکیک است از سنخ وجود است، و هر چیزی که مقبول به تشکیک نیست از سنخ ماهیت است. ماهیت هم که عدم و ما. حالا اینا رو نمیخوایم، اصطلاح نمیخوایم، فقط مطلب روشن شد آقا، که میدون امام خودش یه چیز است یا یخت آجر و سنگ و درخت و ما اسمشو گذاشتیم میدون امام؟ قبلا هم اسمشو گذاشته بودن میدون شاه. خودش چیزی نیست. میتونی بگی مثلا میدون امام آمریکا میدون امام تر از میدون امام ماست، شدت و ضعف بر نمیداره، ولی میگم آقا عالم تر است. یعنی علم یه چیز است، چرا تو شدت و ضعف بر میداره؟ حالا قبول کردی که انسانیت یه چیز است، خب اما شدت و ضعف داره. ما به نور شمع میگیم نور، به خورشید هم میگیم نور، چون شدت و ضعف برمیداره، اما یه چیز است. انسانیت چون شدت و ضعف برمیداره یه چیز است. درست شو؟ حالا نور شدید و ضعیف داره یا نداره؟ اون شدیدش رو میگیم مثلا خورشید، اون ضعیفش رو میگیم یه فوتون. حالا انسانیت شدت و ضعف برمیداره، اون اشدش میگیم چی؟ امام زمان، انسان کامل، کل الانسان، کون جامع به قول بزرگان. انسانیت کلش، سقفش، انسان الکل است، عین الانسان است. چطور شد؟ هر چه نور هست از نور شدید است. هر انسانیتی که به هر که برسد از امام زمان است. هر کس به امام زمان نظر نداشته باشد حیوان مؤدب است، مثل اروپایی‌ها گرگ تعلیم دیدند، حیوان مؤدبند. شما نبین که چقدر منظم است، ببین که همه حرکاتش بوی انسانیت نمیده. نگو که چقدر منظمن، ببین انسانیت میپرورانن در موقعیت خودشون یا یک سری ابعاد حیوانی. حیوانها بعضی هاشون مثل مثلا کرگدن خیلی دلرحمه، خوک خیلی شهوترانه، گرج خیلی غضبناکه. خب همه اینا بعضی انسان ها دارن، بعضی از اینایی که اهل عشق به امام زمان نیستن یک خوک منظمه. دیدین فقط برای خودش میخواد بخوره و داشته باشه، این خوک منظمه. بعضی ها گرگ عالمه، گرگ سیستم دار. آمریکا رو ببینید، یه گرگ سیستم دار است، گرگ دوره دیده است. بعضیا مثل انگلیسا، میدونی انگلیسا مشهور به نظمن، اما برای چی؟ برای که آدم بشن یا برای که دنیا رو بیشتر بخورن؟ آدم شدن در ارتباط به انسان الکل گیر میاد. باز دوباره بحثا گوش کنید، من عذر میخوام که اینجوری بحث میکنم، نظرم هم نیست اینجور بحث بشه، ولی من میخوام خدمت بعضی از عزیزان عرض کنم مبانی فکری اعتقادات شیعه خیلی بالاتر از ایناست. یعنی وقتی ما یه نکته ساده داریم که مثلا آقا باید صیغه رو با قصد انشا خوند، این هزار تا نکته داره. آقا چرا مسجد صیغه میخونیم براش؟ یکی اینا پشت پرده اسراری است، ظاهرش دستورات فقهی ماست. این که میگیم امام زمان به هر که نظر کرد زندگیش عوض میشه، یعنی آدم میشه، یعنی حرکات و سکناتش آدمی میشه. یه مثال بزنم، اون مسجد زدم لازمه. بعضیا آدمای خیلی دررحمیان، ولی ما اینا رو آدم نمیدونیم. مثلا میبینید یه یتیمی زبون بسته، یه فقیری گوشه کوچه داره میلرزه، پدر نداره، مادر نداره، گرسنه‌شه، آقا کلی پول خرجش میکنه، نمیدونم نونش میده، آبش میده. چرا این کارا میکنه؟ برا خدا یا برای اینکه دلش میسوزه؟ اگه برا خدا بکنه این آدم است، اگه دلش بسوزه یه کرگدن است. خوب گوش کن، اصلا اینجور نیست که فکر کن. یعنی اگه اخلاق و رفتار ما زیر چتر آدمیت نیاد، ما قبول نداریم تو اسلام اینا را. شما باز التفات بفرمایید، اگه یه آتش افتاد رو دستتون چه کار میکنی؟ خب میدازین اونور، چون دستتون میسوزه. حالا اگه یه منظره دیدین دلتون بسوزه، خب میخواین نسوزه، خب چه کار کنید؟ یه پولی میدن به یارو که مشکلش هرچه دل شما نسوزه، شما که آدم نشدید. عذر میخوام، اگه خواستید آدم باشید باید در نظم دینی کار کنید. نظم دینی یعنی گاهی وقتا شد چی؟ یه کار کوچکه زیر پوشش دینی شما را نجات میده. صد تا کار بزرگی که زیر پوشش دین نباشد هیچ فایده نداره. کردی که خوشت اومد کرد. این راکفلر مشهور، میدونین که این راکفلر کلی از بنگاه‌های کمک به فقرا زیر نظر راکفلر اداره میشه. خب بشه چه فایده؟ آدم نیست که. امام زمان عین الانسانیت هست. خب شما تمام شوریا رو از چی داری؟ از عین شوری. تمام شیرینی ها رو از چی داری؟ از عین شیرینی. تمام انسانیت رو از چی داری؟ از عین الانسانیت. اگه کسی با عین الانسانیت تماس نداشته باشه، نه قرآن به دردش میخوره، نه نبوت به دردش میخوره. بگو چطوری؟ این روایته که صفحه بعد نوشتم، ولی بنا شد که جمعش کنم، نمیخوام الان ریز ریز بخونم، آخرش نمیشه من این از صد بحث کنم، کسلتون میکنم. روایت نگاه کنید در صفحه بعد، مشهور روایت شیعه و سنی نقل کردن، همون روایت مشهور من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه. اگه کسی بمیره و امام زمانش نشناسه جاهل مرده است. خواهش میکنم دقت کنید مسئله حل میشه، یعنی به مرگ جاهلیت مرده است. اگه کسی بمیره، کی بمیره؟ همین حالا. اینا کی پیغمبر فرمود؟ وقتی که پیامبر بود، دین آورده بود، قرآن آورده بود، همه چی بود. فرمود همین حالا که شما نماز میخونید، روزه میگیرید، معتقد به قیامتید، معتقد به خدایید، اگه همین حالا امام زمانتون رو نشناسید، بت پرست مردید. چرا مرگ جاهلیت یعنی مرگ بت پرستانه؟ این یعنی چی؟ یعنی بفهمید اسم امام زمانمون چیه یا نه؟ آقا یه مقام است. شما اگه امام زمان به شما نظر نکنه، شما عشق امام زمانی پیدا نکنی، آدم نیستی، چون کل آدمه. وقتی کل آدم است، هر کس به اندازه‌ای که با امام زمان ارتباط داره آدم است. بقیه قرآن میخونن، چون امام زمان ندارن بت پرستن طبق روایت. یخته مشکل شد؟ ممکنه بگون آقا مثلا پیغمبر چی؟ یادتون باشه پیغمبر خودش امامه. با مگه پیغمبر فرزند حضرت ابراهیم نیست علیه السلام؟ خب هر که فرزند ابراهیم علیه السلامه و معصومه امامه. پیامبر فرزند ابراهیم علیه السلام هست، دیگه چی؟ معصومم که هست، پس حتما امامه. پس اگه کسی پیامبر را زمان خودش بشناسه، امامت حضرت هم شناخته سا، ولی بعد از پیامبر امام معدبی کار کنیم. شاید بگی که خب مشکل میشه. مگه مشکل نیست؟ مگه امروز بشریت مگه مشکلش حل کرده؟ مگه ما شیعه و مشکلمون حل کردیم؟ به اندازه ای که ما تونستیم امام زمانمون رو بشناسیم مشکلمون رو حل کردیم. میگوییم که خب مشکل، خب مشکل دیگه آقا. مگه امروز بشریت مشکلش حل کرد؟ مگه اگه مردم دنیا به فرهنگ تشیع رو نیارن مشکلشون حل شده؟ مگه اروپا و آمریکا مشکلش حل شده؟ پس یه راه هست برای نجات، همین راه هست. خب حالا با این حرفا که خستتون کردم، بخونیم ببینیم چیزی از توش در اومد یا نه. میگه که ای خدا، با 11 امامت زندگی صحیح را به ما نمایاندی تا بدون الگوی کامل نمانی، و با 12مینشان هدایت‌های غیبیت را بر ما مرحمت فرمودی. الهی شکر، زیرا که جان هر انسانی با انسان کامل روبروست و از او مدد می‌گیرد، زیرا که او صاحب ولایت کامل و خاتم ولایت کلی است، و هر کس بخواهد به مسیر ولایت وارد شود، یعنی بتونه به قرب برسد، راهش از طریق واسطه فیض است. اینه حالا در متن بعدی می‌خونی. وارد شود باید با بود غیبیش از آن وجود غیبی مدد بگیرد. خدایا ما را از او محروم مگردان. دنباله بس. خدایا ما می‌دانیم جهان از حجت خالی نمیماند. هم ادله قرض کردم روایی داریم، هم اینجا دقت کنیم. و انسان کامل همیشه در عالم هست و بیش از یکی هم نیست. او مغز عالم امکان است، و همچنان که مغز میوه اصل میوه هست. جالب است بهتون عرض کنم این جمله را عزیزالدین نصفی در کتاب انسان کامل میگه، که ظاهرا ادعا نداره من شیعه. فکر نکنید مسئله امام زمان فقط مال شیعه هاست. شیعه ها همطور که رهبری حفظه الله تعالی امروز فرمودن، مصداقش میشناسه. همه امام زمان ها قبول دارن در اسلام، اما نمونش که اسمش چیه، از فرزند کیست، ما اینم کشف کردیم در شیعه. میگه که همچنان که مغز میوه اصل میوه است، انسان کامل هم مغز عالم هستیست، و اقرار می کنیم در این اصل آن انسان کامل مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه. صلوات الله علیه و آله آباد. خاتم اولیا فرزند امام حسن عسکری است. ما اینا اقرار میکنیم. خدایا با لطف خودت این اقرار و شهادت را سرمایه آخرت من قرار بده. خدایا اقرار میکنیم این در اصول کافی مهاجه بین هشام ابن حکم و اون دانشمند بصری، آقایون اسمشون رو بلدن، من یادم رفته. ببین، خدایا اقرار میکنیم همچنان که قلب انسان اصل انسان است. وقتی که این مهاجه رو میکنه هشام ابن حکم، امام خبر داشتن، میگن هشام بگو ببینیم جریان را، میگن امام میخندن و میگن خیلی خوبه است. این که گفتی در زبور داوود نقل شده است. هشام نمیدونسته، ولی منطقی که امام یادش داده است طوریست که منطبق بر زبور حضرت داوود. نگاه کن، خدایا اقرار میکنیم همچنان که قلب انسان اصل انسان است و قلب بیش از یکی نیست. انسان کامل امام زمان قلب عالم است. حالا و همچنان که قلب مرکز احساسات و شعور آدمی است، امام زمان شعور کل و هادی کل عالم هستی است. و همچنان که انسان هرچه دارد در رابطه با قلبش دارد، ما هرچه داریم در رابطه با امام زمانمان داریم. اونجا مفصل‌تر است روایت، من مختصرش آوردم. ای خدای بزرگ، شهادت میدهیم انسان خلاصه کائنات، مگه نه؟ گل سرسبد عالم انسانه دیگه. ای خدای بزرگ، شهادت میدهیم انسان خلاصه کائنات و میوه درخت عالم وجود است و انسان کامل امام زمان زبده و اصل و گوهر آدمیت است. انسان گوهر عالم است، امام زمان گوهر آدمیت است و همه انسانیت انسانها در تحت قبضه انسان کامل است. ببینید، گفتیم انسانیت انسانها، نگفتیم وجودا. وجود ما و امام زمان همه در قبضه حق است. تری مال آب است، اما وجود آب مال حق است. انسانیت انسان، خدا گفته است با وسایط به من برسید، با وسایل مرا طلب کنید. برای آدم شدن چه وسیله تو این دنیا قرار داد؟ امام زمانتونه قرار داد. عشق، اول بشناسیدش، ببینید کیه، عشق بهش ببرزید، آقا نجات پیدا میکن. و همه انسانیت انسانها در تحت قبضه انسان کامل است، زیرا که او واسطه فیض بین خلق و حق است و آدمیت ما از انسان کامل سیراب می شود، همچنان که بدنمون از طبیعت سیراب میشه. شما گوش بخوای، خب باید بری گوش بخوری، نون بخوری. آدمیت بخوای، باید امام زمانت را بشناسی، یک عشق ببرزید و بشناسی. چون همیشه عشق بدون معرفت نمیشه. اینکه بی خودی تو ذهنتو نکنه، اول باید امام رو شناخت. این روایت هم میگه باید بشناسید، میگه اگه نشناسید دینتون به دردتون نمیخوره. یعنی این قرآن بدون امام زمان مشکل ما رو حل نمیکنه، میگه باید بشناسید. بعد که شناختید عشق میورزید، وقتی عشق ورزید خودش هدایت میکنه. ای خدا اقرار میکنیم همچنان که همه شیرینی ها به شکر ختم می شود، اینا تکرار کردم اون قسمت بالا، که عین شیرینی است، و همه تری ها به آب ختم می شود که عین تری است، و تری هر چیز از آب است که عین تری است. انسانیت هر کس از انسان کامل است که عین انسانیت است، و آن کس که با انسان کامل در ارتباط نیست از انسانیت بی بهره است. بینی خدا خدا ببینید، شما حالا خودتون وقت بگذارید، ما شیعوای ناب را با چی مقایسه کنیم؟ یعنی شیعوایی که قرآن دارن، امامم دارن، شما امام عزیزمونا با چی میتونین مقایسه کنید؟ ما بزرگانی تو تاریخ داریم، عرفایی داریم، حکمایی داریم، اما اصلا میشه این همه کمالی که شما در علمای شیعه یعنی با شیعه های واقعی میبینید تو اونا ببینید همه بعدی هست. ما در این فلان صوفی را که اینجا میتونه 300 متری خبر بده، ولی خب که چی؟ خب حالا اگر خبر نده تلفن میکنی میگم آقا چه خبر 300 متری؟ ایشون راست تلفنه. میشد یک کسی را رو خودش زحمت بکشه بگه آقا فردا چی میشه؟ خب حالا زحمت پدر خودش در آورده که ببینیم فردا چی میشه، حالا فردا میاد ببینیم چی میشه. چیه اینا؟ اینا حیران کردن است نه وسیع کردن. گفت مارگیری اژدها آورده است، در حیاتش خون دلها خورده است، از برای آن که گویندش زهی بسته است برگردن جانش زهی. همه این کارا رو کردی که بهت بگن بارک الله، کاری ندارد از دوری قطار رو بواسونید. 5 سال 4 سال باید زحمت بکشی، ولی خیلی سخت است آدم بشی. باید 20 سال تو نماز، تو عبادات یه چیز یادت نرد، خدا، امام، قرآن. یعنی کنار قرآن و دین امام زمانم میخوای تا آدم بشی. مردم معمولی میگن آقا این خیلی مهمه، چرا میتونه قطار از دور واسونه؟ این مردمی هم که مارگیره رو مهمتر از پیغمبر میدونن. این مردم که میگه هنر کردن، مردمی که گاو و بپرستن حضرت نوح و نپذیرند پیغمبری، حالا این مردم شما چی ازشون میدونن؟ گفت در پی رد و قبول عام خود را عذر میخوام. خر مکن چون که نبد کار عامی، یا خری یا خرخری. مردم معمولی یا خرن یا خر میخرن. شما با شیعه که اینجوری، شیعه که براش مهم نیست این چیزا، شیعه آدم شدن براش مهم است. برای آدم شدن یعنی همه بعدی شدن، همه بعدی شدن یعنی عاطفش هم جهت داره. شیعه اگه باباش هم بمیره میگه یا حسین، این یعنی نظم عاطفی. خیلی حرفه با شیعه. اگه یه حکومت اومد سرکار میگه اگه شبیه امام زمان نیست بره کنار. شیعه همه چیزاش منظمه. شما ببینید بنده با جناب عالی اگه داداشمون بمیره، خودتون فرهنگ شیعه به شما میگه چی؟ یا شهید بشه که نظره به ابا عبدالله باشه، یعنی به افق انسانی، نه به داداشه. شیعه جهتگیریاش همه بعدیست. اون وقت امام زمان میخواد شیعه تا تو بعضی قسمت های دیگر مشکلاتش حل بشه. خب بریم صفحه بعدی. اینم خوبه. ای خدای بزرگ، خدا میدوند اینجوریست. ای خدای بزرگ، چشم بصیر دنیا را متاع قلیل می‌بیند و زندگی را فرصتی برای امتحان و بندگی را فلسفه بر زمین آمدن. شما رو زمین اومدین بندگی کنین، نیومدین که جیگوله بشید و پولدار بشید که. و قیامت را منزل اصلی می‌داند و اینها برای کسی یافت نمی‌شود مگر که چشم انسانی داشته باشد. دوباره گفتم چی؟ انسانی یعنی همه بودی. و چشم انسانی با نظر و توجه انسان کامل امام زمان بر قلب آدم ها برای آنها ایجاد می شود. روایت را خوندیم، متن بعدی را هم خوندیم. بعدی، خدایا انسان کامل خلیفه توست. دو تاشو ول کردم چون تو به حرفام گفتم دیگه. خلیفه توست، مگه نه تو قرآن دارید دیگه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. میخوایم رو زمین خلیفه درست کنیم. بعد قشنگ علما بحث میکنن که این مقام، مقام آدمیت است، نه حضرت آدم. نه یعنی این که حضرت آدم رو میخواست خلیفه کنه. به قول علامه طباطبایی میگه این یک مقام حقوقی است نه حقیقی. نه یعنی به شخص حضرت آدم بنا بود ملائکه سجده کنن، بنا بود به آدمیت سجده کنن. دلیل خوبی هم میارن. میگن اگه منظور خود شخص آدم بود چرا بعد شیطون گفت من و فرزندانم مقابل فرزندان آدم وامیسان؟ میگه فرزندان آدم کاری کرده بودن. معلومه فرزندان آدم چون آدمن شیطون دشمن آدمیته و ملائکه به آدمیت سجده کردن و امام زمان انسان کامل یا آدم کل است. خب حالا ببین، خدایا انسان کامل خلیفه توست و همچنان که خلیفه و جانشین هر سلطانی به اذن سلطان در خزائن سلطان را می گشاید. به 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 روایت های خودمون اینا را من از جمع کردم تا روایت ها معنی بشه. مگه نه جانشین شاک یکی را جانشین میکنه و میره، یعنی آقا این کلیده را بگی به اذن من میتونی در خزینه را باک کنی. و همچنان که خلیفه و جانشین هر سلطانی به اذن سلطان در خزائن سلطان را می گشاید، مرحمتی فرما تا از طریق امام زمانمان ما به خزائن غیب تو آشنا شویم و از آن گوهرهای غیبی بی بهره نمانیم. ما از امام زمان چی می خواهیم؟ مگه ما نمی خواهیم حقایق را به ما نشون بده؟ نور غیب را به ما نشون بده. میده، خلیفه خداست رو زمین. حالا خسته دون کردم، صفحه بعد یعنی صفحه 3 که دیگه میفته دوباره باز به عهده خودتون، ما اومدیم تأثیر انتظار را بحث کردیم. من اولیشو میخونم که یک قسمتم از این خونده باشم دیگه بقیهش مصدق نمیشم. نتیجه انتظار منجی معصوم، چرا ما باید منتظر باشیم؟ اول ببینید منتظر بودن نفت داره. یعنی اگه ما منتظر امام زمان باشه، خب امام زمان خوشش میاد. یعنی ما میگیم آقا ما منتظر شما بودیم. منتظر منطقی یا منتظر غلط؟ یعنی یک امام معصوم خدا گفته است که میاد برای شما. حالا اگه ما منتظر امام زمان باشیم، یعنی اولا حرف خدا رو قبول کردیم، در ثانی قدرت اسلام را قبول کردیم. یعنی قبول کردیم که اسلام قدرت اینا دارد که یک انسان کاملی را بفرستد همه دنیا را بگیره. پس این منتظر بودن دلیل دینداری ماست. یکی بگه حالا تا بیاد، این نشون میده همه اسلام خوب قبول نداره. پس حالا اگه ما دیندار باشیم، خب خدا دوست داره، امام زمان هم دوست داره. منتظر بودن یعنی پذیرفتن حکم خدا، خود این پسندیده است. البته همطور که تون قسمت آخر نوشتم، منتظر امام زمان سالک مسلح است. سالک مسلح یعنی اهل تقوا و تزکیه و داشتن لااقل یک نیزه، یک تیر. امام میفرماد ولا به سهم، به یه تیر. خب حالا میخونیم جمله را. نتیجه انتظار منجی معصوم در جامعه بشری این است که نمیگذارد از پویایی بیفتیم و بپوسیم و تسلیم رنگ غیر فطری حکومت مداران گردیم، زیرا دین به ما میگوید یک زندگی ماورای این زندگی ها ممکن است. اگه ما منتظر نباشیم، اون موقع دیگه همینه دیگه. لنین بیاد سر کار میگه خب همینه، رضا خان هم بیاد سر کار میگه همینه. چرا اینا نتونستن شیعه را رنگ بزنن؟ چرا شما اینقدر مقاومت کردید؟ چرا مزنان سعودی برداشتن چادرها را رفت؟ ادعای امام الحرمین هم میکنن، نمیذارن حجاج ما در هنگام حج برن ریاض. رفقای ما میگفتن آقا اروپا را تو جیبش گذاشتن دیگه سعودی دو بقیه جا. من خودم رفته بودم بعضی کشور عربی، همینطور بود. آقا متأسفانه چیزی بخشنامه کرده است این حافظ اسد که هیچ کارمندی حق نداره با روسر وارد مجامع دولتی بشه. من خودم با چشمام دیدم زنبسته زنه اومد از مدرسه بیرون روسریشو سرش کرد، یعنی تا دم در مدرسه ممنوعه. چرا شما را نتونستن این کار را بکنن؟ برای اینکه لنین هم که بیاد میگه برو، ما امام زمان میخوان. یعنی با امام زمان مقاومت شیعه زیاد میشه. بیش از اینا دلم میخواد حرف بزنم چون وقتمون نیست. تجربه های تاریخی، بهترین چیز که ما با انتظار نجات پیدا میکنیم تجربه های تاریخی است. تاریخ گواه هست که زنان و مردان ما رنگ حکومت های ستم نگرفتن به جهت انتظار، اگه نه از بقیه جهات که مگه مردم مصر از نظر بقیه ابعاد اسلامی با ما فرق میکنن؟ مصریام قرآن دارن، پیغمبر دارن، دین دارن، ما هم داشتیم. ببینید چی شد. اگه مقاومتی هم هست، این مقاومت را خیلی امیدوار نباشید اگه تشیع پاش اون وسط نباشه. حتی وزیر کشور مصر گفته بود یکی از مشکلات ما این نیست که مردم به اسلام گرایش پیدا کردن، مشکل ما اینه که گروه های مذهبی به شیعه گرایش پیدا کردن. گفته بود که مشکل ما اینه که گروه های مذهبی یه گروه یه شیعه میشه. بنده معتقدم اگه مشکلشون بخواد هر چه آخرش باید زیر بیرق امامت حل بشه، وگرنه مشکلاتی است که شما نمونه شو در افغانستان میبینید. خب پس همینا بگیم، پس بحثمون رو عوض میخوام طولش دادیم، جمع بندی میکنیم. ما باید یه کاری کنیم، تأثیر حضرت را از نظر اجتماعی ببینیم، از نظر عقلی و شرعی هم که شما میدونید یه امام زمان داریم که همین حالا به شما کمک میکنه. پس اول خودمون رو آماده کنیم. این جشنه جشنه یه جالبیه. ما داریم میگون یا حجت ابن الحسن، آقا ما هستی، ما یار شما، خیلی هم نترسی. بالاخره امام رحمتش بیشتر از غضبشه، چون مثل خداست دیگه، سبقت رحمتی غضبی. شما نترسید که حالا ما یه ذره مثلا ضعف داریم و اینا، حضرت بیاد حالا با ما دعوا میکنه. نه آقا، ما جزء سربازاشیم، انشاءالله اصلاحمون میکنه، دعوامون میکنه. خب بکن. یه معلم برای اینکه شاگرد رو اصلاح کنه که از کلاس بیرون نمیکنه، دعواش میکنه. خب ما حاضریم. ما یه ذره بوی امام زمان دیدیم، آقا اصلا زندگیمون عوض شد. امام اینه که یکی از چیزایی که خیلی بخواد، چون خودش ثواب داره، همین عبادت است که از خدا فرج حضرت رو بخواد. خود این عبادت است. این یک. این که شما دعا کنید حضرت بیاد، حضرت رو راضی میکنید از خودتون، چون خود حضرت هم دعا میکنه بیاد. سوم این که با هر نقشه ای بالاخره اوشون محل به شما میذاره. چهارم این که یه کاری کنید آقا، زندگی دون زندگی انتظار باشه. خدا میدونه آقا این حکومت های ستم میانده میرن، نترسید بگوید حالا ما از آمریکا عقب میفتیم، ما نمیدونم این تکنولوژیش میاد و ماهی هیچی نمیشه، گنده تر از اینا اومدن و رفتن. فرعون سحرش از این تکنولوژی قوی تر بود. خدا میگه سحر عظیم، معلومه خیلی چیز پیچیده‌ای بوده، اومد و رفت. شما شیعه بودنتون رو بگید، از زندگی شیعه بودن ساده زندگی باید که قدر امام زمان پسندی زندگی کرد، که اگه امروز اومد گفت یا علی، بگو یا علی. انتظار یعنی این. آقا اینا نگو قدیمی شد، قدیم ها میگفتن دیگه، نگو قدیمی نمیشه. یه انسان منتظر یعنی اگه امام زمانش امرو اومد گفت یا علی، شما بگی یا علی. میشه وا دل بستگی نداشته باشی، نه اینکه چیز نداشته باشی، شغل داشته باشی، اما یه جوری نباشه که نقشه 300 ساله بکشید. یکی از بیماری های اروپا رو براتون بگم، بی امام زمان ببین به چه روزیشو انداخته. یارو الانه حساب میکنه 4 سال دیگه بازنشست میشه. این چه جالبیه، خودم روبرو بودم باش. بعد حساب کرده بود که 4 سال دیگه ساعت 2 بعد از ظهر بازنشسته میشه. بعد بلیت برای ساعت 3 بعد از ظهر گرفته بود که جشن بازنشستگیش با زن و بچه‌ش در یک هتل در سیسیل بگذرونه. خب ظاهرا خیلی منظمه دیگه، که جشن بازنشستگیش با بچه‌اش. این احمق را ببین، اصلا فکر کرده دنیا همش مال اینه، فکر از دنیا همینه که این میخواد. وقت مگه شده است؟ مگه میشه؟ این کبر است، این نشناختن خداست. بله منظم بوده. وقت ما ممکنه اینا رو بشنم بگم آقا عجب منظمه، نه عجب غافله، اینا نمیدونن فردا معلوم نیست چی میشه. گفت یه طوری زندگی کن که منظم باشی، انگار که صدها سال زنده ای، اما یادت هم باشد منتظر باش. اگه منتظر امام زمان باشی، کنارش بگوی خب حالا اگه فردا اومد چی؟ طوری نقشه برای زندگی آقا نکشین. ما در قرآن داریم خاسرینن که احساس امنیت میکنن. میگن خب نه دیگه، همطور که ما میخوایم میشه؟ نه معلوم نیست. شما باید همواره آماده باشید، هیچ دلی را اونچنان گره ندنین که نشه بکنید. منتظر یعنی این. آقا خدایا به حق امام زمان عزیز ما را از منتظرین قرار بده. بار الها پروردگارا خدایا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردن. آمین. خدایا نظر لطفش را از ما برمگردان. آمین. یا امام زمان ما را به سربازی قبول بفرما. آمین. خودت با هدایت های خودت نقص های ما را به حسن تبدیل بگردان. آمین. خدایا این اعمال را، ما میدانیم که اینها در شأن امام زمان خدا نیست، ولی خدایا ما بیشتر از این ازمون نمیاد. بار الها پروردگارا اینها را با لطف و کرمت از ما قبول بفرما. آمین. یا حجت ابن الحسن اینها را به عنوان اظهار ارادت از ما بپذیر. آمین. خدایا زبر حقوق ما را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا این انقلاب عزیز که صدای سوم حضرت حجت را خبر میدهد برای ما با برکت و پایدار بگردان. آمین. خدایا کسانی که در جهت این انقلاب تلاش میکنن بار الها مددشان بفرما. آمین. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت حفظ بفرما. آمین. خدایا 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 به حق امام زمان ما را مسلمان بمیران. آمین. صلی الله علی محمد و آل محمد.